ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. عربستان سعودی بیش از 150 تن را در 10 ماه گذشته اعدام کرده است. دومین دور نشست حل بحران سوریه روز شنبه برگزار می شود. قیمت نفت تا 5 سال دیگر به 80 دلار نخواهد رسید. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. به گزارش سازمان عفو بین الملل، از ابتدای سال 2015 میلادی تا کنون دست کم 151 نفر در عربستان سعودی اعدام شدند. بنابر همین گزارش در این مدت هر دو روز یک نفر در این کشور اعدام شدند. این در حالی است که این سازمان حقوق بشری روند محاکمات در این کشور را نیز سیاسی و غیر عادلانه خوانده است. از 151 نفری که اعدام شدند، 71 نفر شهروند عربستان نبودند. از آن جمله 3 نفر ایرانی که اخیراً در عربستان گردن زده شدند. عفو بین الملل عدم آشنایی مناسب این شهروندان خارجی با زبان عربی در دادگاه و نداشتن وکیل را از موارد نگران کننده و ناقض حقوق بشر در این کشور خوانده است. بنا به اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، دور دوم مذاکرات میان 17 کشور برای حل بحران سوریه روز شنبه در شهر وین از سر گرفته می شود. هدف از برگزاری این مذاکرات که ایران نیز در آن حضور دارد، یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران خونین سوریه است. در اولین نشست از این مذاکرات که روز 30 اکتبر در وین برگزار شد، ایران برای نخستین بار به گفتگوهای بین المللی مرتبط با بحران سوریه دعوت شده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در همین باره اعلام کرد که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده در نشست دوم وین دیدارهای دو و چند جانبه‌ای با نمایندگان روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و ایران خواهد داشت. و بنا به پیشبینی آژانس بین المللی انرژی، به رغم کاهش بی سابقه در سرمایه گذاری، بعید است که قیمت نفت تا پایان سال 2020 به 80 دلار در هر بشکه برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین المللی انرژی در گزارش چشمانداز جهانی انرژی که روز سه‌شنبه منتشر شد، پیش بینی کرده است که تقاضای جهانی برای نفت سالانه با حدود 900 هزار بشکه افزایش مواجه خواهد شد. بنا به همین گزارش، تقاضای جهانی نفت به تدریج تا سال 2040 میلادی به مجموع 103 میلیون و 500 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. و ما روسیه ظرف یک روز دو پیام ضد و نقیض با محوریت سامانه دفاعی S-300 منتشر کرده است. بر اساس یکی از این خبرها، قرارداد جدید برای تحویل این سامانه به ایران منعقد شده و دومین خبر حاکی از آن است که امضای این قرارداد تا اوایل سال 2016 میلادی امکان پذیر نیست. برخلاف وعده‌های پیشین مقامات مسکو و تهران، این سامانه‌ها تا پایان سال جاری میلادی در اختیار ایران قرار نخواهند گرفت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، صبح سه‌شنبه برای دیدار با میخائیل بوگدانوف، همتای روسش و برخی دیگر از مقامات این کشور وارد مسکو شد. به گزارش ایرنا، هدف از این سفر ادامه تبادل نظر بین دیپلمات‌های روس و ایرانی درباره تحولات کشورهای غرب آسیا، به ویژه مبارزه با تروریسم در سوریه و همچنین ارزیابی نتایج نشست وین 1 و هماهنگی دستور کار نشست وین 2 است. همچنین اعلام شده که اوضاع در عراق، یمن و بحرین مورد بررسی قرار می گیرد. عصر دوشنبه نیز عبداللهیان و بوگدانوف طی تماس تلفنی پیرامون سوریه رایزنی و بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه بر موضع مشترک مسکو و تهران مبنی بر لزوم پیشبرد دیپلماسی به عنوان یگانه راه حل این بحران تاکید کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری های روسی، بوگدانوف طی این گفتگو بار دیگر بر ضرورت حضور ایران در نشست آتی وین پافشاری کرد و عبداللهیان نیز تاکید کرد که ایران برای کمک به حل سیاسی بحران سوریه در این نشست شرکت خواهد کرد. باریس دالگین، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید سوریه باعث قرار گرفتن روسیه در کنار ایران اما در مقابل کل جهان شده.
ایران و نهایتا само правительство بشار اسد поддерживает её позицию.
ایران و خود بشار اسد از موضع روسیه پیرامون سوریه سپاسگزارند، هرچند به نظر من سیاست کرملین محکوم به شکست است، هدف از جنگ روسیه در سوریه وادار کردن طرفین به صلح است. اما پافشاری کرملین بر بقای اسد در قدرت با این سیاست در تضاد و مشخص است که حتی پشتیبانی نظامی روسیه و ایران باعث پیشرفت نیروهای وفادار به اسد نشده. اما تشدید تلاش‌های سیاسی نیز بی نتیجه خواهد بود. پیش از همه بازیکنان منطقه‌ای در ادامه این بحران زینف‌اند و تا رفع اختلاف‌هایشان این مناقشه حل نخواهد شد. اکنون مسکو درگیر دعوای تهران ریاض شده و معتقدم که تنها نتیجه این سیاست تضعیف موقعیت ما در خاورمیانه خواهد بود.
دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که درخواست کنارگیری اسد از قدرت باعث می شود که مذاکرات بین المللی سوریه از مسیر خود منحرف شود. او افزود که مسکو هدف از دور جدید این گفتگوها را هماهنگی فهرست تروریست ها و اپوزیسیون سالم در سوریه می داند. همان روز ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه کامسومولسکایا پراودا گفت که سرنگونی اسد نه تنها مانع مبارزه با تروریسم، بلکه نقطه عطف فروپاشی سوریه و هرج و مرج بیشتر در منطقه خواهد شد. به گفته وی به همین دلیل روسیه خواهان است که مردم سوریه سرنوشت اسد را تعیین کنند. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در این رابطه اظهار داشت: ما به دو اصل، مبارزه با تروریسم به عنوان وظیفه بین المللی و تعیین سرنوشت مردم سوریه توسط مردم سوریه اعتقاد داریم. ایگر سویتین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که سخنان مشابه روسیه و ایران ناشی از اهداف مشترکشان در سوریه است.
Кремль действует не за какие-то позитивные цели, а против подорвать позицию США и Запада.
اهداف کرملین عبارت است از متزلزل کردن پایه‌های نفوذ آمریکا و غرب در خاورمیانه، ادامه آشوب در منطقه به این امید که این وضع باعث افزایش بهای نفت شود، پایان انزوای بین‌المللی و شناخته شدن به عنوان بازیکن تعیین کننده در این مناقشه و طبعاً کسب امتیازهای سیاسی برای حکومت در میان طرفداران داخلیش. آیا ایران اهداف متفاوتی دارد؟ هرچند دو کشور مجبورند حضور نظامی خود در سوریه را افزایش دهند، اما مشخصا اهدافشان نه نظامی که سیاسی است.
نشست های بین المللی وین تلاش جدید برای یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه است. هفته گذشته برای نخستین بار ایران به این گفتگوها دعوت شد. رسانه های روسی دعوت از ایران را پیروزی دیپلماتیک روسیه خواندند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ظهر امروز سه‌شنبه تجمعی در ادامه اعتراض به پخش برنامه فیتیله ساخته گروه کودک شبکه 2 تلویزیون دولت ایران در دانشگاه تبریز برگزار شده است و این تا مدتی ادامه داشته است. روز دوشنبه 18 آبان ماه در شماری از شهرهای ترک نشین تجمع‌هایی در اعتراض به این برنامه برگزار شد. گزارش‌ها از تبریز حاکی است که بین نیروهای امنیتی و معترضان درگیری روی داده است که در جریان آن برخی از معترضان بازداشت و دو نفر نیز زخمی شدند. معترضان این برنامه را حاوی مطالب توهین‌آمیز نسبت به خود می‌دانند. پخش این برنامه متوقف شده. مدیر صدا و سیما به دلیل پخش آن عذرخواهی کرده و یک مسئول نظارتی اخراج شده است. و بر مبنای آمار گمرک ایران در 7 ماه اول سال جاری خورشیدی، میزان صادرات و واردات ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس گزارش گمرک ایران که روز سه‌شنبه در سایت رسمی این نهاد منتشر شده است، در این مدت صادرات غیر نفتی ایران با بیش از 15% کاهش و واردات ایران با بیش از 21% کاهش مواجه بوده است.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر
ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
خبرهای ورزشی در راه است، اما تنها یک نکته. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان در عرصه‌های مختلف آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ خبری از شهر و خیابان خود دارید؟ اطلاعی در دست دارید؟ نظری دارید؟ اصلاً حرفی برای گفتن دارید؟ اون رو با ما میتونید در میون بگذارید، با ما و دیگر شنوندگانمون. 2042-02-21-12-21-12 نظرات و دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. کافیست که فقط اونها رو با ما در میون بگذارید. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز قریب.
مشکل ویزای چند ملی پوش فوتبال ایران برای سفر به گوام هنوز حل نشده و به نوشته خبرگزاری های داخلی گوامی ها همچنان در حال مشکل تراشی برای تیم ملی ایران هستند. در تازه ترین خبر علیرضا حقیقی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران که در تیم روبین کازان روسیه عضویت دارد و ویزای سفر به گوام را قبلا دریافت کرده بود، به نوشته سایت خبر آنلاین سفارت آمریکا در روسیه این ویزا را باطل کرد. احسان حاج صفی مدافع تیم ایران هم دو روز پیش به دلیل آنچه که مشکل در کارت پایان خدمتش اعلام شد نتوانست ویزای سفر به گوام را بگیرد. گوام جزیره کوچکی در غرب اقیانوس آرام است که تحت نظر آمریکا اداره می شود. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا روز سه‌شنبه آینده 26 آبان باید در خاک گوام به مصاف این تیم برود. مربی سابق تیم ملی فوتبال سالونی ایران محمود خوراکچی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در واکنش به عدم پخش تلویزیونی بازی‌های تیم فوتسال ایران در جام جهانی کوچک از سیمای جمهوری اسلامی میگوید صدا و سیما به مردم بی احترامی کرد. محمد طاهری بازیکن تیم ملی فوتسال ایران هم امروز هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه تهران در این مورد به شبکه خبر سیما گفته:
ما دوست داشتیم بازی رو پخش میشد، مردم عزیزمون میدیدن این بازی رو که واقعا بچه‌هامون چجوری جسورانه بازی کردن، چجوری تلاش کردن تو زمین که این نتایج به دست اومد.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران در مسابقات جام جهانی کوچک بعد از کسب چند پیروزی در فینال با نتیجه نزدیک 3-4 به برزیل میزبان تیم دوم جهان باخت و نایب قهرمان شد. فدراسیون جهانی تکواندو از ایران و 7 تیم درجه اول این رشته برای حضور در جام جهانی 2015 دعوت کرد. ایران، روسیه، ازبکستان، کره جنوبی، بلژیک، آذربایجان، مکزیک و آمریکا 8 تیمی هستند که طی روزهای 17 و 18 آذر ماه جاری پیکارهای جام جهانی 2015 تکواندو را در مکزیکو سیتی برگزار خواهند کرد. و استعفای ولفگانگ نیرزباخ رئیس فدراسیون فوتبال آلمان امروز خبر اول رسانه‌های این کشور بود. چند روز پس از افشای ماجرای پرداخت 6,700,000 یورو از سوی فدراسیون فوتبال آلمان برای خرید رأی میزبانی جام جهانی 2006، فوتبال آلمان در حال حاضر روزهای پرتلاطمی را پشت سر می‌گذارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.
ششانیم عصر چهارشنبه یعنی فردا از دست ندهید و شماره پیامگیر ما را نرسیدید یادداشت کنید 2042-02-2112-2112 شب و روز در اختیار شماست.